بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهتاب فرید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره‌ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر ایران در مورد برنامه هسته‌ای خود با جامعه بین‌المللی همکاری نکند، تحریم‌های بیشتری علیه این کشور اعمال خواهد شد.
Implement new sanctions to the United Nations to continue to make it clear that Iran with a nuclear weapon is not in the interest of peace in the world.
آقای بوش گفت اگر با ایرانی‌ها به پیشرفتی نرسیم، می‌خواهیم با همکاری هم تحریم‌های جدیدتری را از طریق سازمان ملل علیه ایران به اجرا بگذاریم تا باز هم روشن کنیم که ایران دارای سلاح هسته‌ای به نفع صلح جهانی نیست. آقای بوش این سخنان را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا بیان داشت. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در پاکستان خبر داد که مذاکرات ایران و آمریکا هفته آینده در عراق انجام می شود. آقای متکی تاکید کرد که سفیران ایران و آمریکا در بغداد چهارشنبه هفته آینده روز 28 ماه مه مطابق با هفتم خرداد در عراق دیدار خواهند داشت. یک مقام ارشد ایرانی میگوید فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات نطنز گسترش یافته است. خبرگزاری مهر به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشته است در تأسیسات نطنز سانتریفوژهای بیشتری نصب شده است. فرانسوا فیلون روز پنجشنبه از سوی رئیس جمهوری جدید فرانسه به عنوان نخست وزیر این کشور برگزیده شد. نیکولا سارکوزی آقای فیلون را که به مدت 2 سال به عنوان مشاور سیاسی در خدمت گرفته بود به عنوان نخست وزیر فرانسه منصوب کرد.
با تشکر از همکارم حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند و اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارش کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا. گزارش و گفتگویی در مورد اقدامات پلیس ایران در مبارزه با بدحجابی و مصاحبه با ویدا قهرمانی بازیگر ایرانی مقیم لس آنجلس و گزارش‌های دیگر. پس از تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و نزدیکترین متحد آمریکا در جنگ عراق روز چهارشنبه برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن آمد. بامداد روز پنجشنبه هر دو رهبر از طریق ویدیو کنفرانس با فرماندهان آمریکایی و بریتانیایی در عراق گفتگو کردند و سپس در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی شرکت کردند. یکی از مطالب مهم مطرح شده در گفتگوی آنان ایران و برنامه اتمی آن کشور بود. همکارم فریدچهر فرزام گزارشی دارد از کاخ سفید.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در کاخ سفید در واشنگتن گفت جنگی که اکنون در عراق می‌بینید در یک سوی القاعده است و در سوی دیگر به خصوص در جنوب حمایت ایران، حمایت از وسایلی که در آنجا مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرزیدنت بوش و تونی بلر بامداد روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در کاخ سفید شرکت کردند. تونی بلر که احتمالاً برای آخرین سفر در دوران نخست وزیریش به کاخ سفید آمده است میگوید این مهم است که بریتانیا در کنار آمریکا علیه تروریسم می‌جنگد. اکنون در عراق القاعده در یک سمت است و ایرانی‌ها در سمت دیگر. وی با اشاره به ویدیو کنفرانسی که چند ساعت پیش از صحبت با خبرنگاران به همراه رئیس جمهوری آمریکا در آن با فرماندهان آمریکایی و بریتانیایی در بغداد داشته است میگوید اکنون در عراق یک آشتی ملی دوباره بین سنی و شیعه به وجود آمده است. جنگی که اکنون در عراق میبینید مربوط به القاعده است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که 6 هفته به پایان ترک نخست وزیریش باقی مانده است، شب گذشته را میهمان رئیس جمهوری آمریکا بود. بریتانیا نزدیکترین متحد آمریکا در جنگ عراق است و همین مسئله، یعنی شرکت بریتانیا به طور فعال در جنگ عراق، به محبوبیت آقای بلیر لطمه زده و او را وادار به ترک زودتر از پایان دوره نخست وزیریش کرده است. آقای بلیر در 27 ماه آینده میلادی جای خود را به گوردون براون، وزیر فعلی خزانه داری بریتانیا، واگذار خواهد کرد. به چند روز قبل اعلام کرد که با توجه به اشتباهاتی که انجام شده، بریتانیا همچنان مصمم به همکاری در عراق و قبول تعهداتش است. کنفرانس مشترک خبری رهبران آمریکا و بریتانیا در بامداد روز پنجشنبه با سخنان پرزیدنت بوش آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت: ما درباره کمک‌های انسان دوستانه به فلسطینی‌ها صحبت کردیم. درباره ایران حرف زدیم، در این باره که ایران نباید دارای سلاح اتمی بشود. جامعه جهانی باید با یک صدا با رژیم ایران صحبت کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت: ما در حال آن هستیم که یک قطعنامه جدیدی را در رابطه با ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دهیم. ما روشن کردیم که ایران نباید تهدیدی برای صلح جهان باشد. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت: ما، آقای بلیر و من، هر دو درباره دارفور و عدم توانایی جامعه بین‌المللی در رویاروی با آن حرف زدیم و من برنامه خود را درباره ارسال یک قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره با وی مطرح کردم. البته درباره کنفرانس کشورهای صنعتی 8 گانه معروف به گروه صنعتی 8 نیز صحبت کردیم. از تغییرات جوی و گازهای گلخانه‌ای، از امنیت انرژی و محیط زیست و طبیعتاً آفریقا. تونی بلیر در پایان جلسه با اشاره به صدای گروهی که در خارج از کاخ سفید شعار می‌دادند، روی خدا به رئیس جمهوری آمریکا کرد و گفت: هیئت مطبوعاتی کاخ سفید که از شما پرسش‌های سختی می‌کند. هیئت مطبوعاتی من پرسش‌های سخت‌تر. شعارهای مخالف هم که در بیرون شنیده می‌شود. اما اینها همه نشانگر وجود دموکراسی در یک جامعه و اشتراک ارزش‌هایی است که ما، یعنی بریتانیا و آمریکا، با یکدیگر داریم. پریچهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. پس از اجرای طرحی معروف به ارتقای تامین اجتماعی یا مبارزه با بدحجابی در فرودگاه‌های ایران، رئیس پلیس راه آهن ایران اعلام کرد که این طرح در ایستگاه‌های راه آهن نیز اجرا شده است. همکارم سعیده هاشمیان گزارش می‌دهد.
رئیس پلیس راه آهن ایران اعلام کرد در راستای اجرای طرح برخورد با بدحجابی و ارتقای سطح امنیت اخلاقی جامعه، 2560 نفر از این افراد با ارشاد و تذکر پلیس راه آهن مواجه شدند. سرهنگ رحمت الهی، رئیس پلیس راه آهن ایران، در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پلیس گفت در راستای تدابیر فرمانده نیروی انتظامی در خصوص ارتقا و تامین امنیت اجتماعی، در هفته گذشته با 2560 فرد بدحجاب برخورد شد که از این تعداد 163 مورد برخورد انتظامی و در 2 مورد برخورد قضایی با آنان صورت گرفت. پیشتر فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران هم اعلام کرده بود که به بیش از 17135 زن در فرودگاه‌های کشور در مورد نوع پوشش آنها تذکر داده شده و از سوار شدن زنان بدحجاب به هواپیما جلوگیری شده است. محمود بوتشکن، فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران، گفته بود که نیروی انتظامی در فرودگاه‌ها مانع از سوار شدن 50 زن به اتهام بدحجابی به هواپیما شده است. وی همچنین اعلام کرد که 50 مرد نیز به اتهام بدحجابی دستگیر و با تشکیل پرونده به دادگاه معرفی شدند. روز گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای دستگیری هزاران زن و مرد طی هفته‌های گذشته و تحت پوشش مقابله با شئون غیر اخلاقی را نشان دهنده تهدیدی برای حرمت حریم خصوصی در ایران توسط اقدامات عنان گسیخته پلیس خواند و خواستار آزادی فوری همه کسانی که به عنوان بخشی از این مبارزه دستگیر شده‌اند شد. به نوشته روزنامه همبستگی، با ادامه طرح مبارزه با بدحجابی در ایران، طرحی با عنوان افاف از این هفته در ادارات ایران اجرا می شود. این طرح به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی به ریاست حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می شود. بر اساس این طرح، کارمندان کلیه سازمان ها، ادارات و بانک های دولتی ملزم به رعایت دستور عمل پوششی خاصی خواهند شد. همزمان با طرح برخورد با بدحجابی، واحد مرکزی خبر نیز گزارش داد که طرحی با عنوان جلوه حجاب از اوایل هفته جاری در مراکز همه استانهای ایران به اجرا درآمده است. به گفته نایب رئیس شورای اصناف، واحدهای صنفی مشارکت کننده در طرح جلوه حجاب با پلاکاردهای زرد رنگی که بر بالای در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها نصب شده، مشخص شدند. در همین حال معاون اطلاع رسانی نیروی انتظامی نیز اوایل هفته جاری اعلام کرد با مصادیق بدحجابی آقایان نیز مبارزه خواهد شد. به گفته سرهنگ مهدی احمدی فرمانده مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی، مصادیق بدحجابی آقایان شامل پوشیدن شلوارهای کوتاه یا پاره شده، لباسهای تنگ و بدننما و آرایش مو به سبک غربی است.
در همین زمینه حسام مهدوی در گزارشی که خواهید شنید این بحث را با سعید مدنی، کارشناس مسائل اجتماعی در میان گذاشته که روش مورد نظر پلیس ایران برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مفید است یا نه.
در حالی که دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است دولت جمهوری اسلامی به بهانه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به حریم خصوصی و شأن و شخصیت شهروندان ایرانی تعرض کرده است، نیروی انتظامی میگوید دومین مرحله از این طرح را با استفاده از 21 اکیپ ویژه از نیروهای پلیس آغاز کرده است. دولت آقای احمدی نژاد و نیروی انتظامی گفتند با اجرای این طرح از شدت و وسعت آسیب‌های اجتماعی کاست خواهد شد و جامعه ای امن، مطمئن و سالم ایجاد می شود. اما سعید مدنی، پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی در تهران، معتقد است چنین روش هایی نه تنها فایده‌مند نیست که خود می تواند برای جامعه ایران فاجعه بار باشد. آقای سعید مدنی با تشکر، همونطور که می دونید در هفته های اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طرحی رو با عنوان ارتقای امنیت اجتماعی آغاز کرده که با مبارزه با بدحجابی شروع شد و حالا به گفته مقام های نیروی انتظامی وارد مرحله دوم خودش شده و برخورد با کسانی رو در بر میگیره که نیروی انتظامی معتقد جزء اراذل و اوباش هستند. در مجموع به عقیده شما این گونه برخوردها که خود نیروی انتظامی هم اون رو تند و خشن توصیف کرده در برابر آسیب های اجتماعی چقدر مفید و موثره؟
به نوعی طرح امنیت اجتماعی نوعی رویکرد جرم‌انگارانه هست به مسائل و مشکلات اجتماعی. واقعیت اینه که دو نوع استراتژی کلی برای برخورد و سیاست گذاری برای حل مشکلات اجتماعی وجود داره. یک رویکرد جرم‌زدایانه هست که بنیش اینه که ما به جای اینکه مشکل یا مسئله اجتماعی رو جرم تلقی بکنیم، اون رو به عنوان یک مسئله یا مشکل مورد مطالعه قرار میدیم و مورد توجه قرار میدیم و سعی میکنیم که از طریق برنامه‌های غیر قضایی و غیر پلیسی، مثل آموزش همگانی، مثل بالا بردن مهارت‌های همگانی، در واقع سعی میکنیم که از بروز و ظهور و مشکل جلوگیری بکنیم یا اون رو کاهش بدیم. و رویکرد دیگه رویکرد جرم‌انگاران است. این معنی که سعی میشه که از طریق جرم تلقی کردن مشکل، برخورد قضایی و در واقع پلیسی رو با اون تجویز کرد. تجارب متعدد هم در کشور خودمون ایران و هم در دیگر کشورها نشون داده که رویکردهای افراطی جرم‌انگارانه، یعنی صرفاً جرم تلقی کردن یک رفتار اجتماعی و برخورد قضایی حقوقی با اون، چندان راهگشا نیستش. غالباً آثار این نوع برخوردها کوتاه مدت مقطعی است و شاید در یک ارزیابی کلان بشه گفت که آثار منفی اون بسیار بیشتر از آثار مثبتش است. طرح امنیت اجتماعی دیر یا زود ناچاره که متوقف بشه. این بدترین برخوردیه که میتونه با یک مشکل اجتماعی بشه، به این دلیل که اساساً ماهیت موضوع رو عوض میکنه و طبیعتاً بعد از اون میتونه که مشکلات عدیده جدیدی رو ایجاد بکنه و در واقع تغییر ماهیت بده کل موضوع رو، و این در واقع نه به نفع منافع ملی ما هست و نه به نفع فرهنگ و تمدن ایرانی.
مردم خیلی گلایه‌مند هستند که در جریان اجرای این طرح ارتقای امنیت اجتماعی به شأن و شخصیتشون و حریم خصوصیشون تعرض شده. در واقع سوالم این هست که تعرض به شأن و شخصیت افراد و حریم خصوصیشون چقدر خودش میتونه مسئله برانگیز باشه؟
کارهایی که به صورت دفعتاً ناگهانی و همونطور که گفتم با تفکر نظامی بخواد در حوزه مسائل اجتماعی وارد بشه، ضرر و زیانش معمولا بسیار بیشتر از سود و نتایج مثبت اون هست. در مورد حجاب به طور مشخص وضعیت به این ترتیبه و طبیعتا نیروی نظامی که آموزش لازم رو ندیده، از فرهنگ و دانش لازم برخوردار نیست، وقتی که در مواجهه با یک پدیده اجتماعی قرار میگیره طبیعتا نوع روی کردش، نوع توجهش یک برخورد پلیس امنیتی هست و میدونیم که در برخورد پلیس امنیتی به طور قطع حریم خصوصی افراد در معرض تهدید قرار میگیره، شأن و شرف انسانی افراد در معرض تهدید قرار میگیره و به همین دلیل هم جای اینجا رخ میده، یعنی برخورد با یک مثلا دختر دبیرستانی یا یک خانم مثلا خانه‌دار که به اصطلاح از دید اونها بد حجاب هست در همون طبقه قرار میگیره که برخورد با یک سارق یا یک چاقوکش یا یک به اصطلاح ولگرد سابقه دار، و این میتونه فاجعه آمیز باشه.
برنامه نیمه شب رادیو فردا را می شنوید. همزمان با روز بین‌المللی مبارزه با همجنسگرایی ستیزی که برای دفاع از حقوق دیگر باشان و اقلیت‌های جنسی و مبارزه برای تبعیض علیه آنها، مراسم متفاوتی در بیش از 50 کشور جهان برگزار می شود. جمهوری اسلامی ایران کماکان به سرکوب و آزار و اذیت این قشر آسیب پذیر جامعه ادامه می دهد. طی چند روز گذشته بیش از 80 تن از شرکت کنندگان در یک میهمانی در اصفهان به جرم اعمال خلاف اخلاق و عرف جامعه دستگیر شدند. همکارم مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
همزمان با روز بین‌المللی مبارزه با دگرجنسگرایی ستیزی که گروه‌های مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی برای حمایت از آزادی جنسی و مبارزه با تبعیض علیه این گروه‌های اجتماعی در 50 کشور جهان گرد هم می‌آیند، سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورهای سردمدار نقض حقوق مدنی ایرانیان نام برده است. در حالی که گزارش‌های متعددی پیرامون دستگیری‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران و یورش به گرد همایی‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی آنها را اقدام برای مبارزه با اعمال خلاف عفت و رفتار غیر اخلاقی می‌نامد، آرشام پارسی دبیر سازمان دگرباشان جنسی ایرانی در گفتگویی با رادیو فردا در مورد وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران چنین می‌گوید:
هوموفوبیا یعنی رفتارها و عکس‌العمل‌های منفی در برابر دگرباشان. ریشه هوموفوبیا در دیکتاتوری دگرجنسگرایی معتقد هستن که فقط دگرجنسگرایی بایستی اکثریت جامعه رو تشکیل بدن. دگرجنسگرایانی که معتقدن نرم طبیعی گرایش جنسی انسان ها دگرجنسگرایی و هرچی غیر از اون باشه انحراف هست. هوموفوبیا میتونه حتی یک برخورد منفی باشه، تبعیض بر اساس گرایش جنسی فرد باشه، میتونه یک جمله حتی توهین‌آمیز باشه، انگیزه قتل یک نفر دگرباش باشه، کتک خوردن فرزندان هم دگرباش خانواده ها باشه، میتونه باعث تبعیض و تحقیر بشه. تمام این فشارها به خاطر گرایش جنسی فرد در صورتی که گرایش جنسی انتخابی نیست. وضعیت همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگان ایرانی بسیار بد هست و ایران به عنوان یکی از کشورهایی که هوموفوبیا در اون بیداد میکنه مطرح میشه. اگر فشارهای دولتی رو به کنار بذاریم، فشارهای خانواده وجود داره. اگر قانون اعدام، سنگسار و شکنجه رو نادیده بگیریم، خانواده ها و جامعه قبل از اینکه دستگیر بشن اونها رو شکنجه میکنن، به جوخه های اعدام میسپارن. دستگیری هایی که میشه عاملینش خود مردم هستن که تلفن میزنن به پلیس و اطلاع میدن. در اصفهان دستگیری شده بود یکی از همین بچه‌ها تماس گرفت با پلیس و به جرم اینکه لباس‌های متفاوت از دیگران پوشیده بودند در مهمونی شرکت کردند و اتهامات دیگه که ممکن هست زندگی اونها به خطر بیفته، شلاق بخورن، حتی به اعدام محکوم بشن. فکر می‌کنه جامعه اگر همجنسگرایی رو بپذیره غالب میشه در اجتماع، در صورتی که اینطور نیست و همه در کنار همدیگه میتونن زندگی بکنن و گرایش همدیگه احترام بذارن، همونطوری که همه افراد در کنار همدیگه میتونن فعالیت بکنن.
آرشام پارسی در بخش دیگری از گفتگو با رادیو فردا در مورد اخباری مبنی بر دستگیری بیش از 80 تن در مهمانی در شهر اصفهان، سرنوشت دستگیر شدگان و احتمال احکام سنگین علیه آنها میگوید:
با قید ضمانت 70 نفر از اونها رو آزاد کردن تا حکم اونها صادر بشه و بهشون ابلاغ بشه و 17 نفرشون که محکوم شده بودن به جرم اینکه لباس‌های متفاوت از جامعه پوشیدن با لباس‌های مغایر با جنسیتشون پوشیده بودن در سلول‌های انفرادی نگه داشتن. افرادی که آزاد شدن ساعت بودن، به شدت زیر شکنجه بودن. تمامی 87 نفر به شدت شکنجه خوردن، از تمامی بدنشون کبود شده، موهای سر همشون رو تراشیدن به جای اینکه موهای بلند داشتن یا اینکه بعضی از اونها موهاشون رو رنگ کرده بودن. الان همه اونها تحت شرایط خیلی بدی هستن و سیاهای سنگین بالای 50 میلیون تومانی قرار بده گذارن. بعضی از اونها ناچار هستن که کشور رو ترک کنن و بعضی از اونها هم مجبور هستن بمونن. خبرهای رسیده که بعضی از بچه‌ها هستن اگر دولت اونها رو کاری نداشته باشه خانواده هاشون اونها رو خواهند کشت. از طریق زندان به تمامی خانواده ها تماس گرفته بودن، جای انکار برای اونها نیست و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. ما نگران وضعیت اونها هستیم. نگرانی دیگر ما این هست که ممکن هست اینا رو امروز با سند آزاد کنن و فردا به صورت شخصی اونها رو دستگیر کنن و هر اتفاقی بیفته و اخبارش به هیچ جا منتشر نشه.
گرچه موارد نقض حقوق دگرباشان جنسی در کشورهایی با فرهنگ سنتی و مذهبی همچون ایران متعدد است، اما اخبار مشابهی در کشورهای آزاد و دموکراتیکی همچون کانادا نیز گزارش می‌شود. دبیر سازمان دگرباشان ایرانی در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید:
هوموفوبیا مرز جغرافیایی نداره، در تمام دنیا وجود داره. خانواده های کانادایی هم هستند، همجنسگرایی فرزندانشون رو نمیتونن قبول کنن و اونها رو طرد میکنن. در ایران هم وجود داره. ما اگر بیشتر ایران رو میگیم بیشتر میبینیم، جزئی از زندگی روزمره ما هست. در پیشرفته ترین کشورها همجنسگرایانی هستند که نمیتونن گرایش جنسیشون رو به دیگران بگن، چون هم اعتبارشون هم موقعیت اجتماعیشون رو از دست خواهند داد، طرد و منزوی خواهند شد. همونجوری که تبعیض به خاطر جنسیت محکوم هست و امروزه برطرف شده، تبعیض به خاطر گرایش جنسی هم بایستی برطرف بشه.
مریم اقوامی، ترانتو.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. ویدا قهرمانی، هنرپیشه قدیمی تئاتر و سینمای ایران، در طول سالها در لس آنجلس و سان فرانسیسکو به کار بازیگری در نمایشنامه‌های مختلف، سریال‌های تلویزیونی ایرانی، در فیلم اشتغال داشته است. اخیراً در یک فیلم مستقل آمریکایی به نام هزار سال دعای خیر شرکت داشته است که همکارم فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با این هنرمند ایرانی در لس آنجلس.
ویدا قهرمانی که بازیگری در سینما را از فیلم چهارراه حوادث ساخته فیلمساز ارمنی تبار ساموئل خاچکیان آغاز کرد، در طول سالها در فیلمهای فارسی نقشهای مختلفی را ایفا کرده است و از پس از انقلاب و مهاجرت به آمریکا نیز در لس آنجلس ضمن بازی در چندین نمایشنامه و سریال ایرانی به ایفای نقش در فیلمهای آمریکایی پرداخته است. خانم قهرمانی اخیراً در فیلمی به نام هزار سال دعای خیر ساخته فیلمساز هنگ کنگی وین وانگ و سازنده فیلم مرکز جهان در نقش یک زن ایرانی شرکت کرده است.
ایشون خیلی هم آوانگارد فیلم می‌سازن، مثلا فیلم مرکز جهانش سنتر آف دی ورلد. جالبه که من وقتی با ایران صحبت کردم توی ایران این فیلمو دیده بودن، بر من خیلی جالب بود و همه چقدر از این تعریف کردن و اینا. در هر حال شانسی بود برای من که به طور اتفاقی با ایشون آشنا بشم و در این فیلم بازی بکنم. داستان فیلم خیلی داستان جالبیه. رول مقابل منو یکی از هنرپیشه‌های خیلی معروف چینی مقیم امریکا، یعنی چینی امریکایی بازی میکنه که در فیلم‌های بسیار زیادی از هالیوود تا به حال بازی کرده، آقای هنری او. جالبی این علاوه بر داستانش اینه که من که رولی مادر ایرانی رو بازی میکنم که مهاجرت کردم به امریکا به اجبار، به زبان فارسی و انگلیسی شکسته صحبت میکنم. اون آقا که به اصطلاح از چین اومده برای دیدن دخترش که و اینی که چرا دخترش از شوهرش طلاق گرفته، چون مثل اینکه طلاق در چین یه کار بسیار زننده و زشت اجتماعیه، توی یه پارک ما با هم روبرو میشیم و اون شروع میکنه راجب زندگیش به چینی و انگلیسی شکسته صحبت کردن، من به فارسی و انگلیسی شکسته صحبت کردم و جالبیش اینه که ما باید طوری صحبت بکنیم که بتونیم حرفای همدیگر رو بفهمیم، منظور همدیگر رو بفهمیم و ضمناً به تماشاچی این فیلمم برسونیم. برای اینکه اونطوری که وین میگفت حاضر نیستش که اون تیکه های منو هنری او رو زیرنویس بذاره.
خانم ویدا قهرمانی ضمن پیگیری حرفه سینما همکاری های مستمری هم با کمپانی تئاتر گولدن ثرد، یک مرکز فعالیت های تئاتری برای هنرمندان خاورمیانه‌ای داشته است. این مرکز توسط دختر خانم قهرمانی، کارگردان و نمایشنامه نویس ساکن سانفرانسیسکو تورنج یقیازاریان اداره می شود و اخیراً این دو ضمن همکاری با یکدیگر دو نمایش کودکان را بر روی صحنه آوردند.
فیروزه جان، میدونی که من اصولاً تخصصم کار با بچه هاست. اصلا کار با بچه ها را خیلی دوست دارم به دلیل اینکه از بچه ها خیلی زیاد یاد میگیرم و خیلی به تورنج فشار آوردم، به دخترم فشار آوردم که همش با بزرگا کار نکن، با بچه ها کار کردن خیلی لذت بخشتره. و به مناسبت نوروز با استناد از شاهنامه فردوسی یک داستان پیدایش نوروز رو نوشتیم و تورنج اون رو ترجمه کرد به انگلیسی، چون میدونی تمام کارهای ما به انگلیسیه، برای اینکه هدف ما نشان دادن فرهنگ خاورمیانه به دنیای غربه. این همراه هست با تئاتر، حرکات موزون، رقص، موسیقی و کار عروسکی. امسال دو تا فیری تیلز داستان کودکان رو، یکی همین پیدایش نوروز و دختری به نام جهان که لبخندشو گم کرد، این دوتا اجرا شد و اجراهای ما طی دو ماه یعنی ماه مارچ و اپریل در مدرسه ها، در پارک ها و در کتابخونه های سان فرانسیسکو. و بازده این به اندازه‌ای پربار بود برای ما که باعث تعجب تورنج شده بود. و بچه‌ها به خصوص، بچه‌هایی که از ملیت‌های مختلف به خصوص توی کتابخونه‌ها هستن، اونقدر از این دوتا پیس استقبال کردن و هورا کشیدن و دست زدن و خدا می‌دونه که چه کردن. و چقدر وقت کار ما همیشه هر پیسی که میاریم روی صحنه بعدش سوال جواب داریم با تماشاچی و کارگردان و هنرپیشه ها، با هم انتقاد میکنن، دلیل میپرسن اونجا چه دلیل این بود. خیلی پرباره، میدونیم ماه از هر کدوم از نمایش ها که میذاریم یه نتیجه خیلی بزرگی میگیریم از صحبت هایی که با تماشاچی ها میکنیم.
فیلم هزار سال دعای خیر قرار است تا در پاییز امسال ضمن اکران به چند جشنواره سینمایی در سراسر جهان نیز ارسال شود.
گفتگوی همکارم فیروزه خطیبی با ویدا قهرمانی، هنرپیشه قدیمی تئاتر و سینمای ایران را در لس آنجلس شنیدید. شنوندگان عزیز رادیو فردا، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان داریم. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر ایران در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود با جامعه بین‌المللی همکاری نکند، تحریم‌های بیشتری علیه این کشور اعمال خواهد شد. هیلری کلینتون سناتور دموکرات و گوردن اسمیت سناتور جمهوری‌خواه با ارائه لایحه‌ای به سنای آمریکا خواستار آزادی بدون قید و شرط دکتر حاله اسفندیاری، پژوهشگر آمریکایی ایرانی تبار شدند. کانون مدافعان حقوق بشر شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده را به عنوان وکیل حاله اسفندیاری انتخاب کردند. یک مقام ارشد ایرانی میگوید فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات نطنز گسترش یافته است. هیئت مدیره بانک جهانی بار دیگر در مورد پال ولفوویتس رئیس بانک جهانی تشکیل جلسه می‌دهد. و سرانجام این که منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در پاکستان خبر داد که مذاکرات ایران و آمریکا هفته ی آینده در عراق انجام می‌شود. آقای متکی تایید کرد که سفیران ایران و آمریکا در بغداد چهارشنبه هفته آینده روز هفتم خرداد در عراق دیدار خواهند داشت. گفتگوها بین رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد و حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد گرفت. آقای متکی گفت تنها محور مذاکرات سفیران ایران و آمریکا مسئله عراق است و این مذاکرات محدود به وضعیت این کشور می شود. روز پنجشنبه از سوی رئیس جمهوری جدید فرانسه آقای فرانسوا فیلون به عنوان نخست وزیر این کشور برگزیده شد. نیکولا سارکوزی آقای فیلون را به مدت 2 سال به عنوان مشاور سیاسی در خدمت گرفته بود و به عنوان نخست وزیر فرانسه منصوب کرد. انتصاب فیلون 53 ساله به عنوان نخست وزیر پیشاپیش از سوی محافل سیاسی پیش بینی شده بود. دولت ترکیه طرحی را که نیکولاس سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در جریان مبارزات انتخابی خود برای ایجاد اتحادیه‌های کشورهای مدیترانه پیشنهاد کرده بود رد کرد. شنوندگان عزیز رادیو فردا، این بود مجله خبری شبانگاهی که در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را تا 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.